بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می دهم از راه دور در شب جمعه، سلام می دهم از راه دور در شب جمعه، سلام بر حرم تو، سلام بر شب جمعه. به سمت صحن و سرای تو ایستاده‌ام آقا، به سمت صحن و سرای تو ایستاده‌ام آقا، سلام می دهمت با دو چشم تر شب جمعه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود خدمت شما مردم عزیز، بینندگان خوب و بزرگوار و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده اخلاق علوی رو از این شبکه همراهی می فرمایید. ایام سوگواری و عزاداری و اسارت آل الله خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. انشاءالله که خداوند توفیق زیارت با معرفت وجود نازنین سید الشهدا رو به همه ما عنایت بکنه، به ویژه یک شب جمعه، عاشورا، تاسوعا و انشاءالله رزق و روزی همه ما بشه اربعین کنار حرم سید الشهدا. خیلی خوشحالیم امشب هم خدمت شما رسیدیم برنامه زنده اخلاق علوی رو تقدیم بکنیم. راه‌های ارتباطی برای شما مثل همیشه هموار هست. خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو دریافت بکنیم. 3012103 سوانه پیام کوتاه ما هست که آقای کیا زحمت می‌کشن براتون زیرنویس می‌کنن، و همچنین راه‌هایی که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. عشقتون، ارادتتون، محبتتون به ساحت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سید الشهدا با افتخار بنویسید و ارسال بکنید. انشاءالله منم سعی میکنم در طول برنامه پیامهای شما رو بخونم. خدا رو شکر که یک بار دیگه توفیق این نصیب شد که در محضر استاد عزیزم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشم و برنامه زنده اخلاق علوی رو تقدیم بکنم. ما به یاد همه شما دوستان خوب بیننده بودیم، عزیزان خوب ولایتیمون، ولایت یاورمون، هر کجا که هستید ویژه خاص یاد کردم اونجا، هر جایی که حالا هوای خوشی رخ داد، مخصوصا در طواف مستحبی برای همه عزیزان شبکه جهانی ولایت، مخصوصا ولایت یاوران و به ویژه و خاص برای اونهایی که کمک میکنن، یاری میکنن ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف رو آرزو میکنم که خدا این سفر نورانی و ملکوتی رو نصیب همه شما بکنه به زودی و در جوانی، چون واقعا اگر در جوانی برید بهتر میتونید با توان جسمی که دارید از این فرصت استفاده کنید. اما اگر همه اینها رو بگیم، به قول اون شاعر میگه صفا و مروه دیده ام، دور حرم دویده ام، هیچ کجا برای من کربلا نمیشود. جناب استادم از کربلا برگشتند و توفیق زیارت امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس و امیرالمومنین علیهم السلام رو در تاسوعا و عاشورای حسینی داشتن که واقعا خوشا به حالشون. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما رو مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. و ایام شهادت سالار شهیدان سرور آزادگان حضرت سید الشهدا و اهل بیت گرامش را تسلیت و تعزیت می گویم. خدا را قسم می دهیم به آبروی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و یارانش و اصحابش و عزیزانش که الان در قید اسارت هستند و قلبهای اونها در هر لحظه لرزان و چشمانشون گریان هست. خدا را قسم می دهیم به این بزرگواران فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند، همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص آن نازنین وجود قرار بدهد، دغدغه‌های فکری همه ما را برطرف کند، حوائج من برآورده نماید، دعاهامون را به اجابت مقرون کند انشاءالله. همونطوری که جای اسماعیلی بزرگوار فرمودن، خب ایشون در مکه مکرمه، مدینه منوره. خب دیگه واقعا صفاست اونجا. ولی اون شعری که خواندن، برای شما عرض کنم، سعی صفا دیدم دور حرم گردیدم، ولی هیچ کجا برای من
چرب
و بلا نمی شود. خب ما حداقل یک کمانا نزدیک 20 بار مشرف شدیم واجب و عمره، ولی خب یک لحظه کربلا آدم با تمام دنیا نمیتونه عوض کنه. یعنی من همونجا هم گفتم، مثلا وقتی اون بالا هست و یک طرف گنبد بارگاه قمر بنی هاشم سلام الله علیه، یک طرف گنبد بارگاه حضرت سید الشهدا بین الحرمین، این آدم احساس میکنه در عرش خدا نشسته. یعنی آدم یک حالی بهش دست میده، تصور میکنه که اصلا بهش در برابر این صفایی که آدم داره میبینه عددی نیست. الحق و الانصاف. خدا انشاءالله به همه ی آرزومندا قسمت کنه. ولی خب من اولین بار بود تا صحاب عاشورا اونجا بودم و به حق برام خیلی سخت گذشت، خیلی. یعنی شاید سخت ترین و پردرد ترین سفر عمر من بود. یعنی آدم وقتی میره اونجا مثلا شب عاشورا، خب واقعا انسان احساس میکنه که در همچه شبی چه اتفاقی در این سرزمین افتاده. و چه حالی اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اونجا داشتن. من شب عاشورا که خب تا دیگه نزدیک ساعت 12، خب ما برنامه داشتیم هم شبکه ولایت هم شبکه دو کوی محبت، وقتی ما رفتیم منزل یه مقداری استراحت کردیم، دیگه پا شدیم برای نماز صبح. من فقط اون جمله را که مکنه صبح طلوع، مکنه صبح طلوع، یعنی باور بفرمایید من در عمرم این چنین واقعا نسخته بودم. یعنی یک طوری بود که این رو که وقتی ما میگفتیم، یعنی تمام ذرات بدنم، تمام سلولهای بدنم زده میکشید. امشبی را شهیدین در حرمش مهمان است، مکنه صحبت. عصر فردا و بدنش زیر سم اسبان است، مکنه صبح طلوع. خیلی دردآوره، خیلی. و خب بعدش هم خب بعضی از آقایان رمضانی و همه خیابان را برایش مرز کنم خون آلود کرده بودن، حرم رو غیره رو. حالا انشاءالله که اونها با خالص انجام میدن، پیش خدای عالم عمل خالص، معجور هستند. ولی خب با مسئولین حرم حضرت سید الشهدا ما صحبت میکردیم، میگم خلاصه آقایان مراجع جرأت نمیکنن به اینها حرفی بزنن. ولی خب یه مقداری دوستان اگر اینترنت ببین نگاه کنن، همین عاشورا را بزنن، میبینن که وهابی ها، صهیونیست و غیره چه برداشته های غلطی از این امزنی ها و غیره دارن انجام میدهن. البته ما عرض کردیم همه کسی که خالصانه کاری انجام میدهد پیش خدای عالم قطعا معجوره، و هر کسی هم تابع نظر مرجع محترم تقلیدشه، و ما هیچ گونه نه جرأت جسارت میکنیم و نه اجازه میدهیم دیگران به مراجعی که حرام کردن جسارت کنن. ولی خب متاسفانه بعضن میبینیم بعضی از کلماتی از بعضی ها صادر میشه و اینها در حقیقت در دست دشمنان دین وسیله تفرقه ایجاد میشه. نمیدونم اون کسانی که با اینطور شعارها مخالفن بی سوادن، نمیدونم حالا اینها چه فکری عقبه این کار هست و چه اندیشه هست که انسان بخواد برای اینکه نظر خودش رو اثبات کند دیگران را متهم به بی‌سوادی. این دور از انصافه. و دور از مروته، حالا نمیخوام بگیم دور از عدالته. الا ای حال این عزاداری ها بینندگان عزیز، تا دیگه ما که نزدیک ظهر رفتیم، باز همون استدینی که در دوستان بودن، دیگه ما یک ساعتی برنامه داشتیم. خب دوستان دیدن از اول تا آخر برنامه دیگه اصلا من حال من دگرگون بود، اصلا بغض گلوم رو گرفته بود، نمیتونستم حرف بزنم، یعنی بیشکلی بود. اصلا آدم نگاه میکردیم به طرف حرم و به تل زینبیه و بین الحرمین و هر لحظه برای آدم تداعی میشد که روز عاشورا در اینجا چه اتفاقی افتاده. یعنی الحق و الانصاف برای من اون دو سه ساعتی که اون بالا بودم، شاید بگم سالها گذشت، دیگه دورور ساعت 3 بود، دیگه سرگیجه گرفتم، دیگه مثلا نمیتونم دیگه تحمل کنم، خیلی دردآور. یعنی به قدری سخت تحملش، به قدری مشکل هست که تصور اون قضایا که اونجا هر لحظه بیاد آقا ولیعصر ارواحنا فداه بودیم، که قطعا در اون سرزمین بودند و تمام اون منظرهایی که ما شاید خیال میکنیم یک شبهی و سایه از اون وقایع در ذهنمون هست، ولی برای آقا ولیعصر ارواحنا فداه عیناً مثل کف دستشه چه میگذرد بر اون نازنین وجود در روز عاشورا، واقعا آدم نمیدانه. علامه امینی و دیگران دارن که روز عاشورا و شب عاشورا برای سلامتی وجود آقا ولیعصر صدقه بدهید، یعنی واقعا حاجی اسماعیلی. حالا ما نمیخوام بگیم آرزو نداریم بریم، قطعا خب رفتن اونجا یک عنایتیست، اهل بیت تا خودشون دعوت نکنن امکان پذیر نیست، یعنی تمام دنیا دست به دست هم بده تا اراده الهی و عنایت امام حسین تعلق نگیره، آدم اون سرزمین رو نمیتونه بره ببینه. ولی الحق و الانصاف دوستان بینندگان عزیز، یعنی کسی با تدبر و تعقل بره اونجا و یه مقداری اون منظره روز عاشورا و صحنه هایی که اتفاق افتاده،
روزه هایی که شنیده،
بله روزه هایی که آدم شنیده یا گفته، بله. اونجا وقتی در جلوی چشمش میاد، هر کدام تمام ذرات بدن آدم گریه میکنه، یعنی تنها اشک چشم نیست، آدم احساس میکنه دست و پا و قلب و ریه و تمام سلول های بدن آدم دارن یا حسین میگن و گریه میکنه. من همچه حالی شاید در عمرم اتفاق نیفتاده بود که انسان واقعا احساس کنه تمام ذرات بدن آدم دارد یا حسین میگه و گریه میکنه. و اونجا ما نایب زیاره بودیم، هر وقت ما مشرف شدیم بینندگان عزیز همه را دعا کردیم، مخصوصا اون عزیزانی که پیامک فرستاده بودن از داخل و خارج کشور، گرفتاری هایی داشتن تو زندگیشون گره افتاده بود و غیره، همه را دعا کردیم. ما خب رفتنی نتونستیم حرم حضرت امیر بریم، دیم اگر بریم دیگه از برنامه میمانیم، برگشتنی یک ساعتی حرم حضرت امیر المومنین رفتیم. اونجا هم من باز در بالا سر امیر المومنین، اول کاری که ما کردیم بینندگان شبکه ولایت رو دعا کردیم برای گرفتاری ها، بیماری ها و بیمار ها. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم قبول کنه. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون و متشکر هستم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
هر هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، هر هر مصیبت و محنی فبکل الحسن، هر هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در خیمه مراسی و اندوه اهل بیت، قبل از شروع هر سخنی فبکل الحسن، در مکتب ارادت ابن شبیب ها هم ناله با ابوالحسنی فبکل الحسن، إن كنت باكي المصاب كلم بيا في الابتلاء والحزن فبكل الحسين شبهای جمعه مثل ملائک میانش با بوی سیب پیروهنی فبکله در تون باد حادثه ای گر کبود شد بال نحیف یاسمنی فبکل الحسن دیدی اگر میان هیاهوی تشنگی تفلی و لب هم زدنی فبکل الحسن لب تشنه جان سپرد اگر عاشقی غریب یا روی خاک مان تنی فبکل الحسن گرم طواف نیزه و شمشیر و تیرها دور شهید بی کفنی فبکل الحسن در لحظه تلاوت قرآن که دیده است غرقه به خون شود دهنی فبکل الحسن غرقه به خون شود فبکل.
شکر خدا که امام حسین داریم، شکر خدا که عاشورا داریم، شکر خدا که اربعین داریم، شکر خدا که اشک و گریه و ناله و غم و اندوه در عزای سید و شهدا داریم. اینا همه نعمت ها و لطف و عنایت و مرحمتی است که خدا به محبان و شیعیان و ارادتمندان به سید الشهدا عنایت کرده. انشالله قدرش رو بدونیم، اون چه که ذخیره کردیم جمع کردیم در شب عاشورا، روز عاشورا اشک ریختیم، انشالله اینها بمونه، تأثیر گذار باشه تو زندگی ما، تو رفتار ما، تو اعمال ما و کردار ما، و اینها برای ما بمونه تا سال آینده انشالله. ما در برنامه اخلاق علوی میخوایم بریم پای درس امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرمایشات نورانی و ملکوتی این امام عزیز رو بشنویم و یاد بگیریم و انشالله در زندگیمون به کار ببریم. همین ابتدا بازم یادآوری میکنم که منتظر پیامهاتون هستیم. آقا رولای موسوی هم زحمت بکشن پیامها رو برای من بفرستن، هم عزیزانی که از طریق پیام کوتاه لطف میکنن پیامک میدن و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی بینندهایی که خارج از کشور هستن راحت تر هستن از این راه، انشالله پیام هاشون رو ارسال بکنن، منم سعی میکنم در طول برنامه پیام ها رو خدمت شما بخونم. اما چند هفته ای که جناب استاد من توفیق نداشتم خدمتتون باشم، اونجا دعاگوی از ایتالیا همه دوستان بودم در برنامه اخلاق علوی، خب مثل گذشته در مورد ویژگی ها و خصوصیاتی که از زبان امیرالمؤمنان علی علیه السلام شنیدیم شما مطالبی رو بیان کردید. یکی از خطبه های مشهور و معروفی که در نهج البلاغه عزیز و شریف هست که به واقع اخلاق علوی رو به صورت مبسوط به نمایش گذاشته و میتونه واقعا یک الگویی برای تمام نسل ها در همه عصرها باشه، فرقی هم نمی کنه مسلمان شیعه، هر انسانی، انسان آزاده میتونه این خطبه رو در واقع الگوی زندگی خودش قرار بده، خطبه متقین هست که این خطبه مشهور به حمام هست، شخصی است در اون عصر و زمان به نام حمام که در واقع سوالی میپرسه و حضرت شروع میکنه سخن گفتن و خطبه ای رو میخونه و مطالب بسیار ارزشمندی از زبان امیرالمؤمنان علی علیه السلام جاری میشه. یه خلاصه بفرمایید از مباحث گذشته که ذهن دوستان بیننده ما آماده بشه تا من سوال جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه معداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امری الالله ان الله و شیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و جلی من لدنک سلطان النصیر. همونطور که اشاره فرمودید یکی از اصحاب امیرالمؤمنین به نام حمام یا حمام رجل عابدی بود، میاد خدمت حضرت امیر عرض میکند یا امیرالمؤمنین سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم، متقین را برای من توصیف کن، اونها را الگوی خودم قرار بدم. اول امیرالمؤمنین یه مقداری تأمل میکنه که این آتش این خیلی بیشتر بشه، بعد خیلی مختصر میفرماید که اتق الله و احسن، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، و تقوا پیشه کن و احسان کن. خدای عالم میفرماید خدا با متقین و احسان کننده هاست. از این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه این صحابی قانع نمیشه و عرضه می دارد که یا امیرالمؤمنین بیش از این میخوام بر من منت بگذاری. فلم یقن حمام به هذا القول حتی عزم علی، حضرت رو قسم داد امیرالمؤمنین را. بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه شروع کرد حمد ثنای الهی گفتن، بعد یک فلسفه خلقت را شروع کرد اشاره کردن، فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تزره معصية من أساه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، که در حقیقت خاص بگه اگر ما میخوام تقوا پیشه کنیم و یا بی تقوایی کنیم، نه تقوای ما برای ساحت اقدس ربوبی نفعی میرساند و نه بی تقوایی ما بر کبریاییش گردی می نشاند. خدای عالم بشر را خلق کرده و بی نیاز از طاعت اینها بوده و ایمن از معصیت اینها بوده، نه معصیت کنندگان به او ضرر می رساند و نه اطاعت کنندگان. که این اشاره کردیم بر این که این میخواد بگه که هدف از خلقت رساندن بشر به کمالاته. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، اگر چنانچه ما نیکی کردیم به خودمون کردیم، بدی هم کردیم به خودمون کردیم. به قول اون شاعر، من نکردم خلق تا سودی کنم، لیک تا بر بندگان جودی کنم، فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اینها رو ما مفصل در جلساتی مطرح کردیم و اشاره کردیم بر این که همه ذرات عالم ریزخار نعمت اقدس ربوبی هستند و این من شیء الا یسبح بحمده، در عالم خلقت همه و همه، حتی الان ما داریم صحبت میکنیم، سر و صورت و ذرات بدن ما، حتی این لباسی که ما پوشیده ایم، الان این میز و کامپیوتر و همه چه، ذرات عالم همه تسبیح خدا میگن. ولیکن لا تفقهون تسبیح، شما نمیفهمید.
ما سمیعیم و بصیر و باهشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم.
بله.
ما نامحرمیم. بله.
هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه در ابتدای این قضایا ایشون آمد این بحث رو مطرح فرمودن که ما تمام تلاشمون هم بر این هست که ما بتوانیم از فلسفه خلقت چکار کنیم، این رو درک کنیم که خدای عالم میخواد ما را به یک مرحله والایی که شایسته ما هست برساند. هدف از آفرینش این نیست که ما ثروت کلان داشته باشیم، مقامات عالیه داشته باشیم، امکانات بیشتری داشته باشیم. ببینید کلن دوستان عزیز، یک تعبیری من احساس که مال مرحوم شهید مطهری هست، میگه خب کسی خونه نداره، میگه اگر من خونه داشتم دیگه قصه ای ندارم. خونه میگیره، میگه من ماشین ندارم، اگر ماشین داشتم دیگه قصه ای ندارم. شغل ندارم، اگر شغل داشته باشم دیگه قصه ندارم، شغلم پیدا میکنم. خونه من 100 متره، یا خونه من 500 متره خیلی بهتر بود، خونه 500 متری میگیره. آی ماشین من مثلا پیکانه، باید مثلا بنز باشه، نمیدونم چه باشه. ببینید به هر مرحله میرسد آتش رفتن به بالا در او هست. مثلا یه بنده خدایی مثلا میخواد بره مأمور شهرداری بشه، مأمور شهرداری میشه، میشه مثلا معاون بشم، شهردار بشم. شهردار میشه، این موقع میگه نه آقا به درد نمیخوره، باید فرماندار شد. فرماندار میشه، نه بابا این به درد، باید استاد. همینطور انسان میره بالا، هر چه میره بالاتر باز آتش رفتن به بالاتر در او هست. این عنایت است که خدای عالم در فطرت هر انسانی قرار داده، علاقه به کمال، رسیدن به کمال، رسیدن به مرتبه بالاتر. ولی در مسائل دنیوی این به هیچ وجه سیر شدنی نیست. یعنی هر چه انسان بره به یک مرتبه بالاتر برسه، باز احساس میکنه که این وجود انسان آرامش نگرفته، سیر نشده، میخواد بره بالاتر. ولی در مسائل معنوی که وقتی انسان میاد فرض مشغول نماز میشه، آرامش میگیره یه مقدار، بعد یه مقدار این نماز حضور قلب در نماز حضور قلب پیدا میکنه، آی من در نمازم گریه نتونستم بکنم، گریه میکنه در نماز، بعد به یک مرحله میرسه پرده ها میره کنار، یعنی میاد با ملکوتیان هم نشین میشه، با جبروتیان هم کلام میشه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، یه نگر که تا چه حد است
مقام
آدم. بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه در وهم تو ناید آن شدم. تا اونجایی که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، وقتی انسان به الله رسید احساس کرد که با خدای عالم انس دارد، با اون کمال مطلق، با اون جمال مطلق، با اونی که دیگه تمام صفات خوبی ها در اون جمعه و از هر گونه عیب نقصی هم مبراست. وقتی به اون که میرسه، تخلق و به اخلاق الله که میشه، اونجا دیگه آرامش پیدا میکنه، اونجا دیگه بالاتر از این رفتن دیگه معنا نداره. اگر ما بتوانیم در مسائل زندگی خودمون دوستان عزیز هدف رو بشناسیم که اصلا ما برای چه این دنیا آمدیم؟ آمدیم برای این که صاحب ثروت و مقام اینا، خب همه میماند اینجا، موقع رفتن هیچی از این مقام و پست و نمیدونم اینا رو نمیتونیم ببریم. ما اینجا چقدر ما میخوام زندگی کنیم؟ 70 سال، 80 سال، میگم 150 سال، بی بالاتر از این که نیست. اون طرف چقدره؟ 100,000 سال، 100,000,000 سال، 100 نمیدونم تریلیون سال. شما یک بگذار اونجا، تمام ذرات عالم را جلوش بگذار، باز
تمامی نداره،
تمامی ندارد. آیا حیف نیست که انسان یک زندگی جاودانه و دائمی را تخریب بکنه، خراب بکنه، برای رسیدن به یک سری آرزوها در یک زندگی 80-90 ساله؟ آیا این انصافه؟ قطعا این انصاف. ولذا آقا امیر المومنین سلام الله علیه در ابتدای امر میاد میگه آقا اگر من صفات متقین رو میخوام برای تو بگم، تصور نکنی که اگر تو به وظائفت عمل کردی، خودت را مزین به صفات متقین کردی، این یک نفعی برای خدای عالم دارد. یا اگر تقوا را گذاشتی کنار، یک روز بی تقوایی کردی، به خدا زر. نه، این تقوا وسیله ای هست برای رسیدن تو به بالاترین مرحله کمال، اون هم لقاء الله، رسیدن به الله. وقتی انسان به الله که میرسد، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اگر ما به اون مرحله رسیدیم دیگه همه چه حله. و در نمازم همین رو میخواهیم دیگه، میگیم خدایا تمام جهان نام نشان توست، بسم الله الرحمن الرحیم. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت، نشان از صنع زیبای منهای بسم الله همینه دیگه. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. الحمدلله هر چه در عالم هستی هست همه مال توست، ولذا لازم هست ما شکر این نعمت ها را به جا بیاریم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر تمام نعمت های خدا را بخواد بزن امکان شمارش نیست. بعد میام میرسیم الرحمن الرحیم، تمام نعمت های مادی و تمام نعمت های معنوی همه از آن توست. هر چه داریم ما، چه نعمت مادی چه نعمت معنوی، همه مال توست. ولی در کنارش هم مال که یا بدی فردای قیامت هم باید همه را حساب بدیم ما. این نعمت هایی که داریم شکرش به جا می آوریم. الرحمانی که ما میگیم تمام نعمت های مادی، الرحیم نعمت های معنوی، همه مال توست. اگر از اینها خوب استفاده کردیم فردای قیامت سربلنده، اگر بد استفاده کردیم فردای قیامت سرفکنده هستیم.
در واقع در حلالش حسابه و در حرامش هم عقاب.
بله، و فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. و بعد ما میایم میگیم ایاک نعبد، پس همه نعمت ها مال توست، همه خوبی ها مال توست، آنتی که مادیست مال توست، آنتی که معنویست مال توست، برای غیر تو چیزی نیست، همه مال توست. پس ایاک نعبد، خالصانه تو را عبادت میکنیم، تو شایسته عبادتی، و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیریم. لا حول ولا قوت الا بالله. دیگه بعد از او این مراحل که تمام میشه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این تقاضای رسیدن به کماله. خدایا اون صراط مستقیمی که ما را به کمال میرساند ما را رهنمون کن. کدامیه؟ صراط الذین انعمت علیه، راهی که انبیا را رهنمون کردی، صدیقین را رهنمون کردی، شهدا را رهنمون کردی. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این در حقیقت بالاترین مرحله ایست که ما در دنیا می توانیم به اونجا برسیم. که وقتی داره که آقا امام صادق سلام الله علیه نماز که می خواندن میگه من ایاک نعبد و ایاک نستعین را به قدری تکرار می کردم تا مشافهتا از قائلش و از خدا می شنیدم. یعنی اگر یک همچه نمازی ما بتوانیم بخانیم اون دیگه خیلی سخته، ولی خب به قول از خدا باید خواست. تا یار کرا خواهد و میلش به که بایم شد، شعرها خیلی همینطوری من عادت نداشتم چیز کنم. تا یار کرا خواهد و میلش بشه، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، پوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد.
خیلی ممنونم استاد، متشکرم از شما. دوستانم دارن لطف میکنن برای ما پیام میدن و هم نسبت به حقیر لطف و مرحمت دارن، هم نسبت به حضرت استاد عزیزی گفتن که حجتون قبول باشه، و سلام هم خدمت جناب استاد رسوندن. آقای شریفی از ماسال عزیزی گفتن که حاج آقا تو را به جان مادرت حضرت زهرا قسم برای من دعا کنید، خیلی گرفتار هستیم. مقداری از کوار این پیام رو فرستادن. عزیزی گفتن سلام آقای اسماعیلی، خسته نباشید، علی هستم از تهران، التماس دعا دارم جهت پابوسی اربابم حضرت سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم علیهم السلام یا علی مدد. انشالله خدا نصیب شما بشه. یه عزیزی هم که نسبت به سر بیموی ما، سر کچل ما، خلاصه یه لطف و مرحمتی کردن، ازشون ممنون و متشکر هستیم. خانواده محترم زمانی، انشالله که همیشه زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت باشید. منتظر پیام هاتون هستیم. بینندهایی که در گوشه و کنار ایران اسلامی همراه هستن با شبکه جهانی ولایت و عزیزانی که خارج از کشور جای مختلف، اتفاقا برخی از عزیزان بیننده را اونجا خلاصه زیارتشون میکردیم، لطف و مرحمتشون شامل حال ما بود. چه دوستانی که خارج از کشور اومده بودن، مشرف شده بودن حج و چه عزیزانی که از ایران اسلامی. خب استاد اگر صلاح بدونید بریم یکی دیگه از فرازهای این خطبه زیبا و دلنشین متقین رو بررسی بکنیم و ببینیم وجود نازنین امیرالمومنین چه عبارات بلند و ملکوتی رو در قبال جناب حمام این یار دقیق و ظریفشون به کار میبرن. یک بخش دیگه ای رو اگر صلاح میدونید بهش بپردازید.
یکی از فرازهایی که حضرت امیر سلام الله علیه در اینجا داره و خیلی نکته ظریفیه، من دوست دارم عزیزانمون یه مداری خوب دقت کنن. خوب بعضی ها شبان روز میدون دعا میکنن، تلاش میکنن که به یه جایی برسن ولی نمیرسن، بعدن نستجیر بالله به خدا بدبین میشن. این رو عزیزان دقت کنن. امیر المؤمنین سلام الله علیه یک تعبیری دارد، میفرماید فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. خدای عالم خلائق رو خلق کرد، بشر رو آفرید و نیازهای انسان را در اختیار او قرار داد، چشم و گوش و دست و پا و داشتن پدر مادر سالم و این طبیعت و غیره، اینا را در اختیارش قرار داد و وضعهم من الدنیا مواضعهم و هر کسی را در جایگاه خودش قرار داد. این عزیزان خوب دقت کنند، در آیه شریفه از زخرف آیه 32 می فرماید نحن قسمنا بینهم معایشهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما اسباب معیشت بشر را در زندگی دنیوی میانشون قسمت کردیم، تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم. البته این دوتا معنا دارد، یکی این که هر کسی به اندازه دست رنج خودش نتیجه میگیرد و ان لیس للانسان الا ما سعى، نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد. خب اگر یک کسی تو خونش بنشینه میگه خدایا برای من روزی از همین پنجره بریز بیار، همچه چیزی نیست. بره تو مسجد 24 ساعته نماز بخونه، منتظر باشه که از بالای پشت بام مسجد یک روز، نه این چنین نیست. خدای عالم آمده ابلا ان یجری الامور الا باسبابها، تمام زندگی بشر و خلقت با سبب و مسبب میچرخد. اگر بنا باشد یک گندمی رویده شود، نیاز هست حتما این کشاورد دانه گندم را در زمین بپاشد و شخم بزند، آب بدهد، آب باران بیاید و این جوانه بزند، از طرفی باد از طرفی آفتاب بیاد، این درشت بشود، سنبل بشود و بعد کشاورد بره این را بچینه بیاره خرد کنه، بعد اینها را آرد کنه بیاد چیه؟ در نانوایی نانوا اون را بپزد. حاجای اسماعیلی از مکه بیاد بره از نانوایی نان بگیره بیاره سور مکه برای دوستدارانش. ببینید برای اینکه ما بخواهیم یک نانی را بخوریم چه عواملی دست به دست هم میدهد تا ما این یک نان را میخواهیم در سفرمون قرار بدهیم. خب ما بگیم خدای همینطوری از همین من نماز میخوانم 24 ساعته آیه 10 تا نان از همین بالا پشتمان برا من بیفته. این خدای عالم خلقت بشری را و تکوین را این چنین قرار داده که باید تلاش های ابر باد و مه خورشید فلک در کارن تا تو نانی بدن به کفاری و به غفلت نخوری. خب اینها کاملا واضح و روشنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا دارد بر اینکه تمام کارها قسمت شده است و هر کسی جایگاه خودش رو داره. البته عزیزان این رو دقت کنن، اینکه یک عده‌ای
امروز دارن از گرسنگی جان میدن، به یک عده‌ای هم دارن به قول پولشون از پارو بالا میره، این به حساب خدا نباید گذاشته بشه. امیرالمومنین میفرماید مالی در یک جا انباشته نمی شود جز آن که حق مظلومانی در عقبه آن از بین رفته. خب شما ببینید الان به قول 90% ثروت روی زمین در اختیار 20% 15% مردم دنیاست، ما باقی همه زیر فقر دارن زندگی میکنن. این برخوردهای ظالمانه‌ای که امروز در جهان حاکم هست، این در حقیقت ارتباطی با اون خلقت الهی و سنت الهی ندارد. نکته دیگری که در اینجا هست، عزیزان خوب دقت کنند، حضرت امیر می فرماید و وضعهم من الدنیا مواضعهم، هر کسی را در دنیا در جای خودش قرار داده. یا در قرآن می خوانیم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، خدا بعضی ها را درجات رو بالا برده، یکی مثلا شده پادشاه، یکی وزیر، یکی نخست وزیر، یکی استاندار، یکی فرماندار، یکی کشاورز، یکی نجار، یکی بنا، یکی خیاط. خب ببینید این جهان باید بچرخه، مثل کسی که یک ماشینی داره میسازه، خب این ماشین احتیاج به لاستیک داره، احتیاج به فرمان داره، احتیاج به موتور داره، احتیاج به سقف داره. خب این لاستیکه بگه آیه سازنده من نمیخوام این زیر ماشین باشم، همیشه درگیر باشم، لطفاً جای منو ببر بالای سقف کار. میگه آقا جان اصلا خلقت این ماشین، این ماشین بخواد راه بره باید این چرخ تایر زیر قرار بگیره، نمیشه من شما رو بردارم ببرم بالا، این امکان پذیر نیست. این خدای عالم آمده این جهان رو آفریده. اگر شما ببینید یک مثال من بزنم، فقط در یک شهر مثلا نانوا نباشه، یعنی کسی عشق نانوایی نداشته باشه، ببینید چه مشکلی تو این شهر ایجاد می‌کنه. جهان رو ما نمیخوام بگیم ها، فقط تو یک شهر، مثلا در شهر قم، در شهر نجف، در شهر مکه نانوایی وجود نداشته باشه، کسی عشق پختن نان نداشته باشه، خب چی میشه؟ در یک شهری خیاط نباشد، یا در یک کشوری بنا نباشد، در یک کشوری راننده نباشد. ببینید اصلا زندگی مختل میشه، زندگی مختل میشه. بعضی وقتا ما میاییم افراد را دونه دونه میگیریم، میگیم آقا چرا باید جای جاه من اینجا باشه؟ چرا من فقط در عمرم جلوی به قول آتش تنور همیشه عرق بریزم و زجر بکشم؟ اون بابا برای شما عرض کنم تو قصر نشسته داره صفا میکنه. ببینید خلقت عالم مقتضاش اینه، نظام احسن مقتضایش اینه. اگر ما خلقت را فقط این زندگی دنیوی بدانیم، بله شاید بگیم باقا در حق این نانوا ظلم شده، یک عمری جلوی کوره نانوایی داره زجر میکشه، اون بابا هم تو استانداری، فرمانداری، وزارتخانه و غیره صفا میکنه. ولی ببینید این قضایا به اینجا مونه. شما بیاید دنیا و آخرت رو با هم دیگه مقایسه کنید، با هم مقایسه کنید. از دنیا دار و ممرن ول آخرت دار و مقر. اونی که هست میگن جوجه را آخر پاییز میشمارن،
یعنی مهم نیست که تو این دنیا ما چه شغلی داریم یا حالا چه جایگاهی داریم،
بله.
بستگی به عمل ما داره که اونجا تکلیف ما مشخص احسن میشه.
یکی از صفات اسم قیامت رافعتون خافزه. بعضی وقت اینجا یا آقای شغلش نجاریه، تمام 24 ساعت با این گرد و خاک برای شما عرض کنم اره کردن چوب و درخت و تخته و یکی برای شما عرض کنم بناست، یکی مغنی همیشه زیر زمین مشغول کندن چاهه. ولی چه بسا فردای قیامت همین بنا، همین مغنی، همین نجار، همین نانوا در اثر اخلاص عملی که دارد میره بالای بالا قرار میگیره، اون بابایی که در قصر سلطنتی بوده میاد زیر قرار میگیره، اونی که میاد زیر قرار میگیره آرزو میکند که ای کاش در عمرش قدمی به دربار سلطنتی نگذاشته بود، آرزو میکند که ای کاش این هم بنایی بود، نجاری بود، زندگیش رو به صورت ظاهری اداره میکرد، ولی در این قیامت و در این عالم آخرت بیچاره و بدبخت نمیشد. ولی اون کسی که نانواست، خیاطه، وقتی میبیند خدای عالم به خاطر محرومیت هایی که در دنیا داشته اونجا یک مقام بالا به اشتاده، آرامش میگیره، یه خدای اگر دوباره من برگردم به دنیا همین شغل انتخاب میکنم، چون نتیجه اینه، نتیجه اینه. و همچنین بعضی از عزیزانی که مثلا مشکل خلقتی دارن، اونها نابینای مادرزاد بوده یا برای شما مثلا ناشنوای ناچیز بوده، فردای قیامت خدای عالم میگه ای بنده من در دنیا اگر نعمت رو از تو گرفتم به جای او این مقام رو به تو میدم، به جای او این نعمت رو، این جایگاه رو میدم. بعد این بنده آرزو میکنه دوباره برگرده به دنیا، نه چشمی، نه دستی، نه پای، یک زندگی اینطوری داشته باشد، دوباره بره به یک مقام های بالاتر برسه. ولی زاد دوستان عزیز، اینو ما دقت داشته باشیم، بر اینکه زندگی فقط اینجا نیست، زندگی اینجا نیست، اون رو هم اضافه کنیم بین بعد قضاوت کنیم.
در واقع زندگی برای بندگی، بله، رسیدن به مقام،
بله. ولذا در اینجا که ووضعهم من الدنیا مواضعهم، این کاملا روشن بشه که خدای عالم به اقتضای نظام احسن باید این مهره ها را بچینه. یک نظام احسن، هم رئیس جمهور میخواد، هم پادشاه میخواد، وزیر میخواد، استاندار میخواد، شهردار میخواد، کارگر میخواد، برای شما عرض کنم خیاط میخواد، بنا میخواد. خدای عالم باید چیکار کنه؟ در روحیه افراد، در یکی عشق بنایی، در یکی عشق نجاری، در یکی عشق ریاست، تا این عالم بچرخد. ولی این ملاک نیست، چه بسا یک کسی در سلطنته در اونجا عدالت رو رعایت میکنه. حالا الان فرصت نیست، من یک روایت مفصلی هست که فقهای ما در ابواب مختلف فقهی به او استناد میکنن که انشاءالله من در جلسه آینده خدای عالم توفیقمون بده اون روایت رو من میخوانم، که در اونجا حضرت میفرماید اون کسی که تو قصر سلطنتی نشسته و غیره، بعضا محتاج یک فردی است که خیلی از خودش پایین تره. مثلا فرض بفرمایید بخواد لباس بدوزه، باید اون خیاطه که خیلی رتبهش پایینه بیاد با این مترش اندازه بگیره، پایین بالا کنه، بعد ببره برای شما بدوزه، بیاد پرو کنه. همونطوری که این خیاط به پول و احتیاج داره، اون پادشاه، اون رئیس جمهور، اون وزیر هم به خیاطت این آقا، یعنی دنیا دنیای بدبستانه، دنیا دنیا. این یک نکته. نکته دیگری که دوستان عزیز دقت کنیم، ما رسیدن به مقام، رسیدن به مال، رسیدن به ثروت، رسیدن به جاهایی که ما میخوایم، ببینید یکیش سعی کوشش ماست و ان لیس للانسان الا ما سعى. اگر ما سعی کوشش نداشته باشیم قطعاً به اونجا نخواهیم رسید. یک تعبیری دارد مرحوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، تعبیر خیلی زیباییه که میفرماید روزی ها تقسیم شده به مشیت و خواست خدا، نه به اراده انسان. بر این که اراده انسان و سعی انسان بعضی از اسباب و وسائل ناقص برای رسیدن به مطلوب است که رزق باشد، و ورای اینها اسباب کونیه است که اصلا قابل شمارش نیست، خارجتون ان مقدرت، اصلا از قدرت انسان هم خارجه. باید تمام اینها دست به دست هم بدهد تا من به یک ثروتی برسم، تا من به یک مقامی برسم. بله، سعی کوشش فرض کنم 5% کاره، چه بسا دعا و توسل 5% کاره. ولی ما بقی که آیا من به این مال به این مقام برسم با مصلحت نظام احسن تضاد و تنافی ندارد، مثل همون تایر ماشین که میگه میخوام برم بالا، یا نه با مصلحت شخصی من منافات نداشته باشد. خب بچه مریض سرما خورده، برایش آنفولانزا گرفته، اصرار داره بابا من میخوام برایشان ترشی بخورم. خب پدر مادر میداره ترشی بخوره، دیگه این بچه تلف میشه، نابود میشه، میره. هر کاری میکنن نمیده، ولی به جای اون میگه بابا جان بیا یک سیب برات بدم، یه پرتقال بدم، یک لیمو شیرین بهت بدم. خدای عالم قطعاً از هر پدر و مادری مهربان و مهربان تره، از هر پدر و مادری مهربان تره. خدای عالم مصلحت ما را لحاظ میکنه. دعا که میکنیم قطعا دعا به اجابت رسه، در او شکی نیست، هیچ شکی نیست. ولی این که آیا اونی که ما میخواهیم به ما میده خدای عالم، یا به جای این حاجت یک بلایی از سرمون برطرف میکنه، یا یک حاجت دیگر جایگزین میکنه، یا این حاجت ما را ذخیره میکنه برای قیامت ما، در اونی بحث جداییه. میگه رسول اکرم داشت یک جایی میرفت، دید یک پیرزنی نشسته، یک سؤالی کرد، گفت یا رسول الله شما میگید خدای عالم از هر مادر مهربان هست؟ گفت بله. گفت من اگر بچم هرچه در حق من بدی کرده باشه، حتی کتکم زده باشه، هر ظلمی که به ذهنش بیاد به من کرده باشه، اینه اگر بندازم تو آتش یک دفعه بگه مادر، همه اون ناراحتی هم از دلم میره، سری ور میدارم از آتش میارم بیرون. آیا خدای عالم فردای قیامت بندش رو به آتش میسوزانه؟ یه رسول اکرم قطرات اشکش جاری شد، فرمود خیر، خدای عالم از هر مادری مهربان داره. حتی ما داریم در قیامت کسانی که یک عمری گناه کردن، معصیت کردن، توبه هم نکردن، حساب کتابشون رو میرسن و پروندش میدن دست چپش. خب دست چپ دادن دیگه باید راهی جهنم میشه، ملائکه میبرنش طرف آتش. میگه خدایا من همچه توقعی از تو نداشتم، همچه انتظاری نداشتم. خطاب یاد به ملائکه برگردانه، با این که این دروغ داره میگه، من همچه توقعی نداشتم، همچه انتظاری نداشتم، دروغه، یعنی همچه چیزی نبود. ولی همین اندازه که آمد یک امیدواری به من پیدا کرد در دلش، ولو در مسیر رفتن به جهنم برگردانید، برمیگردانید طرف پیش میبره. ولذا عزیزان شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت، تلاش کنیم رابطمون رو با خدا بیشتر کنیم، تلاش کنیم در شبانه روزمون 5 دقیقه، 10 دقیقه، 2 دقیقه با خدای عالم خلوت کنیم. یک گوشه ای از منزلمون صورتمون رو بگذاریم روی خاک، روی موزاییک فرش، یا روی فرش بگذاریم. همون جمله آقا امام سجاد سلام الله علیه که راوی میگه من نیمه شب بود دیدم یک آقایی از شهر بیرون اومد، منم پشت سرش رفتم، دیدم رفت در یک بیابانی این صورتش رو به خاک گذاشت. این جمله رو میگه الهی عبدک العاصی عطاک، خدایا بنده گناهکار در خانت آمده، مقرن به ذنوب و قد دعاک، اقرار داره بر این که گناهکاره، تو را داره میخونه، هم اعتراف میکنه که گناهکاره، هم تو را میخونه. فَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَٰلِكَ أَهْلٌ، خدایا اگر ببخشی تو شایسته بخششی. فَإِنْ تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، خدایا اگر از در خانت برانی دیگه کجا برم؟ در خانت رو بیرون ببندی دیگه کدام در خانه ای برم؟ الهی لا اجد لذنوبی غافرها ولا لقبائی ساترها ولا لشیء من عملی القبیح الحسن مبدلا غیرک. خدایا غیر از تو کسی ندارم صداش کنم. خدایا غیر از تو دیگه کسی نیست به صدام جواب بده. اون جمله ای که نقل میکنن که ظاهرن در قضیه حضرت داوود چیه که میگه میگفت وقتی گفت یا الله یک دفعه ندا آمد برای شما عرض کنم یا خالق یا رب، ولی گفت یا رب العاصین دو مرتبه ندا آمد. عرصت چطور شد؟ گفت آخه عبادت کننده ها به عبادتشون خاطر جمعند، روزه دارها به روزه هاشون، ولی گناهکارا غیر از من که کسی نداره، به اعمالشون به کردارشون که دیگه اینها امیدوار نیستن، تنها امیدشون رحمت من هست. ولذا انشاءالله عزیزانمون از این اخلاق علوی انشاءالله نتیجه بگیریم، ارتباطمون رو با خدای عالم برقرار کنیم، ارتباطمون رو با امام زمانمون ارواح نافداه که واسطه فیض میان خالق و مخلوق الله و خلائق هست و همه چه دست این هاست، همه چه دست این هاست، اینها رو دقت کنیم. من همین بعد از این که از کربلا اومدم خیلی آی اسماعیلی مثلا دلم گرفته بود، بد جوری هم دلم گرفته بود. من یکی از این دوستان هر روز 50-60 برام پیامک میده، ولی به قدر زیاد اصلا نمیخوام، من حوصله ندارم، وقتم ندارم. یک دفعه زدم این پیامکش رو، دیدم یک عبارتی در اینجا آورده خیلی برای من عجیب بود. خیلی ها من بعد از او شاید روز چندین بار این عبارت ها را میخوانم، هر وقتم میخوانم منقلب میشم که ایشون میگه برای شما عرض کنم من یکی از عیزه رفته بوده قم با یکی از مراجع دیدار میکنه، میگه آقا یک دعایی به من آموزش بدید، یاد بدید که هر وقت اون دعا را خواندم خدای عالم ناامیدم نکنه. خیلی عجیبه، اینا به صورت رجا خوانده می شود، به صورت ورود نیست، ولی جمله جمله خیلی دردآوریه، خیلی دردآوره. حالا من این رو یه مداری درش کنم. بله دوستان اگر مانیتور من رو هم بدن. الهی به حق المضطرت بین الحائط والباب، خدایا به حق اون بانوی که بین در دیوار حالت اضطرار داشت و مضطر، الهی به حق المضطرات یوم عاشورا، به حق اون کسانی که روز عاشورا مضطر بودن اضطرار داشتند، قلب اونها به لرزه در آمد. الهی به حق المضطر تحت حوافر الخیول، به حق اون آقایی که زیر سم اسبان حالت اضطرار داشت، داره در روایت اون لحظه ای که عمر صد دستور داد اسبه ها بر بدن امام حسین بتازن، هنوز جان در رمق آقای امام حسین سلام الله علیه. الهی به حق المضطر فی قعر السجون، خدایا به حق اون آقایی که در چاله های زندان آقا موسی بن جعفر حالت اضطرار داشت، الهی به حق آخر نفس لدی عبدالله و آخر نفس های حضرت سید شهدا، بعد حاجتش رو از خدای عالم بخواد. خیلی عجیبه. ایشون برای من نوشته بود که من به هر کسی دادم خوانده و بدون حاجت نبوده. تعابیر حالا ذوقیه، ولی ذوقی خیلی قشنگی. واقعا آدم که وقتی میخوانه منقلب میشه، این منقلب شدن و اشک چشم و شکستن دل، اینها نشانه اجابت دعا.
در واقع این یه جوری برگرفته از همون آیه قرآن هم هست که امن یجیب المضطر اذا دعا و یک شفاست. بسیار خیلی ممنونم از شما جناب استاد. ما چقدر هم برام پیام فرستادن عزیزان دلم، بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده اخلاق علوی در گوش و کنار ایران اسلامی، فراتر از این مرزها بیننده از آلمان، خودشون رو معرفی نکردن، زیارت قبولی گفتن به حقیر و گفتن که سلام ما رو به حاج آقا برسونید. آقا سعید عزیزمون از شیراز هم لطف کردن، مرحمت کردن و التماس دعا گفتند و زیارت قبولی و گفتن که از حاج آقا ملتمسانه میخوام که براشون دعا بکنن، گرفتاری مالی دارن که انشالله خدا مشکلشون رو حل بکنه. عزیزی خودشون رو معرفی نکردن، گفتن حجتون قبول و التماس دعا خدمت استاد هم سلام برسونید. عزیزی دیگه ای گفتن که سلام، زیارت قبول، حاج آقای قزوینی واقعا برای این برنامه و شبکه خوب دستتون درد نکنه، من بیننده همیشگی شبکه ولایت هستم، سحر خانم از دانمارک این پیام رو فرستادن. خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار. سرکار خانم خادمی هم سلام و زیارت قبولی گفتن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. عزیز دیگه ای از قزوین حبیب آقای خوبمون، دوست داشتنیمون، تشکر کردند و سلام رسوندند و زیارت قبولی گفتن که ازشون ممنون هستیم. آقا منصور از قرچک هم همچنین تشکر سپاس از شما. عزیز دیگه ای که خودشون رو معرفی نکردن گفتن که لطفاً برای ما دعا بکنید و تشکرم کردن از برنامه اخلاق علوی. آقای رجبزاده از بابل گفتن که لطفاً حاج آقا برای همه مرزا دعا بکنن، برای شفای همه مرزا. آقا محسن لوایی از مشهد مقدس لطف داشتن نسبت به حقیر، زیارت قبولی گفتن و گفتن که دستبوس حاج آقا هستیم. عرض کنم به حضورتون که یه عزیز دیگه باز سلام فرستادن و گفتن که من از کردستان پیام میدم، مستفسر هستم و التماس دعا هم دارم، بچم مریضه، برای سلامتی بچم و ظهور امام زمان علیه السلام نذر هم کردم و گفتن که اگر بتوانم مسیر سنندج به مشهد، مشهد به کربلا رو پیاده برم برای زیارت. انشالله که حاجت روا بشید و انشالله که مریضتون هم شفا پیدا کنه، فرزند عزیزتون، و انشالله که خدا زیارت با معرفت آقا علی ابن مسرز علیه السلام و وجود نازنین سید و شهدا و هر جا که دلتون اونجا آرام میگیره. هر کسی بعضی وقتا یه شکلی یه جایی دلش آرام میگیره و عشق میکنه، حال میکنه با حضور در اون اماکن مقدس. انشالله نصیبتون بشه، به ویژه بیننده های عزیزی که خارج از کشور هستن و همیشه دلشون میتپه بر این اماکن مقدس، نورانی و ملکوتی. من کنار قبرستان بقی تو یک بخش گزارشی که حالا انشالله تو مناسبت ها که برسه شهادت امام سجاد اینها براتون پخش بکنیم، گفتم که واقعا تو شهر و دیار ما، توی کشور ما ایران اسلامی، در یک مکان دور افتاده، تو یک روستا، یک امامزاده ای که حالا شاید ممکنه یه وقتی نامونشان جدی هم نداشته باشه، به قول امروزی ها شجره نامه هم نداشته باشه، اما مردم چجور اونجا براش حرمی درست میکنن، گنبد و بارگاه و ذریحی صحنی، عرض ارادت میکنن، عرض توسل میکنن. اما نگاه میکنیم در قبرستان و گلستان بیشم و چراغ بقی که ائمه قریب و مظلوم ما اونجا نه شمعی و نه چراغی و نه حرمی و نه گنبدی و نه بارگاهی، حتی کسی اجازه نداره زیارتی بخونه، حتی اجازه گریه نداره و خیلی غربت ها و مظلومیت هایی که ما از سر روی بقی میبینیم میباره و آرزو میکنیم خدا انشالله ظهور مولامون، آقامون، نور چشممون رو نزدیک بکنه و حرمی بسازیم در قبرستان بیشم و چراغ بقی. و همینجا میخوام یک یادی بکنم از یک مادر، مادری که واقعا مادر بود و فداکاری کرد و عزیزانی در واقع تربیت کرد که شدن همراه و همدل و علمدار و سپهدار و آباور کربلا. یادی بکنم از حضرت ام البنین، نازنین مادر حضرت ابوالفضل العباس، که اونجا وقتی من در گلستان بیشم و چراغ بقی، ائمه بقی و جاهای دیگر رو زیارت میکنیم، لحظه آخر که میخواییم از جنت البقی خارج بشیم، آخرین زیارت، زیارت حضرت ام البنین هست و یک نازنین مادر دیگه، حضرت فاطمه بنت اسد، مادر بزرگوار حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. انشالله نصیب همتون بشه و انشاءالله کربلا 40 زیارتتان کنیم.
دشت خون است پنج در خون خسم دود است سون خون است جرم خون پیکر تا چون برا زد برق خون است برق خون دشت دشت خون است پنج در خون خسم دود است سون خون است پیکر پا تو برادر فرق خون است فرق دشت دشت خون دشت خون است پنج در خون خصم دور است سین خون است خیم خون است پیکر پا تو علم دا فرق خون است
ای برادر رفت
رفتی و تا ساعتی بعد من میان قتلگاهم بی تو زیر دست و پای این سپاه روسیه هم از جدایی از نجف آید صدایی تو یل خون خدایی حیدر شاه غریب کربلایی کربلایی دست دست خون است پنجه در خون خسم دون
خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا قمر منیر بنی هاشم، یا ابا الفضل العباس. این عزاداری دلنشین رو با هم دیدیم و شنیدیم و لذت بردیم. انشالله هر کسی که در راه اهل بیت قدمی برمی‌داره، به هر شکلی، با قلمی، با نوایی، با ذکری، به هر شکلی که خلاصه تلاش میکنه این پرچم برافراشته باشه، این خیمه برافراشته باشه، این مجلس و محفل عزای امام حسین علیه السلام پا بر جا بشه، خود آقا انشالله اجرش رو بده، صلش رو بده و مزدش رو بده. خب مثل شهر مقدس قم از اول محرم مجالس و محافل عزاداری هست تا پایان سفر. شما الان هر کوچه و هر خیابون و هر مسجد حسینیه برید، مجالس و محافل عزاداری همینطور برقرار هست تا پایان ماه محرم. برخی از شهرها هم الحمدلله اطلاع داریم که این حال هوا وجود داره. به هر صورت ماه محرم و ماه سفر ماه حزن و عزای اهل بیت عصمت و طهارت هست و حق هم بر این هست که انشاءالله ما بتونیم عزاداری بکنیم و با این عشق و ارادت و محبتی که داریم نسبت به امام حسین علیه السلام، عشقمون انشالله معرفتمون رو هم افزایش بدیم. خب جناب استاد، اگر صلاح بدونید، ما چون میخواییم بالاخره با توجه به فرمایشات خیلی عالی و دلنشین از عالی که در واقع خطبه متقین رو به خوبی و یک فرازش رو انقدر قشنگ بیان کردید که مخاطبین عزیز ما هم حتما به دلشون نشسته، یه بخش کوتاه دیگه از این در واقع خطبه رو که از زبان امیر مؤمنان علی علیه السلام صادر شده بهش اشاره بفرمایید. وقتمون البته خیلی زیاد نیست، تقریبا 7-8 دقیقه فرصت داریم.
بله، خود حضرت امیر سلام الله علیه در رابطه با همین تعبیرشون فقسم بینهم معایشهم یک عبارتی داره مرحوم شیخ الرامی در وسائل جلد 19 صفحه 103 دارد. حضرت امیر میفرماید این که بعضی از کارهایی که در دنیا انجام میشه، مثلا نجار میاد برای شما نجاری میکنه، بنا بنایی میکنه، خیاط خیاطی میکنه و غیره، اینها همه طبق ارادت الله و مقتضای نظام احسنه. بعد میفرماید بر این که فاخبرنا سبحانه ان الاجاره احد معایش الخلق است خالف به حکمتی بین هممهم و ارادتهم و سایر حالاتهم. خدای عالم در هر کسی یک عشقی و یک علاقه قرار داده که اگر این نبود زندگی بشری مختل می شد. مثلا یک فردی میاد، مثلا میره برای کسی کشاورزی می کنه، کارگری می کنه و در ملک کسی کار می کنه و یک کسی است محتاج و مضطر به این که فلانی بیاد برای او بنایی کنه، نجاری کنه یا چیزی برای او بسازد، یک صنعتی برای او، دری، پنجره، کمدی برای او بسازد. اینها همه مقتضای نظام احسن هست و ما یحتاج الیه من الملک فمن دونه ما استقامت احوال العالم بذالک. اگر چنانچه این چنین نبود، یعنی خدای عالم این عشق بنایی، علاقه به بنایی، علاقه به خیاطی، علاقه به نجاری رو از بشر حذف می‌کرد، خصوصا دنیا مختل می‌شد.
بله،
دنیا مختل می‌شد، چون انسان نمی‌تونه خودش هم براش نجاری کنه، بنایی کنه، خیاطی بکنه
و ده ها گرفتاری های انسان در زندگی دارد. میگه اینها نشان میدهد که خدای عالم آمده یک همت هایی رو و یک علاقه هایی را در اذهان مردم ایجاد کرده تا چیه؟ این عالم هستی بگذرد و بشر با احتیاج هر کدام به یک دیگر، یکی به پول احتیاج داره، اون به کار او احتیاج داره، این به اموال او نیاز داره برای زندگی روزمرهش، اون به تخصص این نیاز داره، ولذا این علاقه ها و این تخصص ها باعث می شود که این چیه؟ جهان بچرخه. مثل اون مثالی که بنده زدم، مثل ماشین. خب فرض بفرمایید اگزوز ماشین همیشه دود است و داغ و غیره. خب بیاد بگم من نمیخوام اینجا باشم، میخوام سرد باشم، خنک باشم، من میخوام مثلا کولر ماشین باشم، یا همیشه براتون بادی که مثلا به جای اینکه من اگزوز باشم اون لوله‌ای باشم که فرض از کولر ماشین خنکی میاد تو. میگه نه، این ماشین هم کولر میخواد، هم اگزوز میخواد، هم موتور میخواد، هم تایر میخواد، هم فرمان و همه چه اینا باید در مجموع دست به دست هم بدهد میشیم مک ماشین. بله. و همچنین از آقای امام عسکری سلام الله علیه هم هست که میفرماید فهوزنا بعضن لا بعض. خدای عالم آمده در دنیا بشر را به یک دیگر محتاج کرده، این به او احتیاج داره، اون به او احتیاج داره، این به مال و احتیاج داره، اون به کالای و احتیاج داره، این به خدمت و احتیاج داره. میگه بالاترین پادشاهان و ثروتمندترین افراد چه بسا به افقر فقرا نیاز دارن. یک آقایی اصلا در زندگی چیزی ندارد، با همین خیاطی یک نان به خرنمیری تهیه میکنه، ولی اون کسی که بالا نشسته و برای شما ارز کنم بالاترین سلطنت کره زمین را هم دارد و ثروتمندترین انسان روی زمینه، به این خیاطی که فقیر است و چیزی در زندگی ندارد این نیاز دارد. این فقیر و این خیاط و این نجار هم به مال او نیاز دارد تا زندگیش رو بچرخاند. اینها برای شما ارز کنم همه فهذا الفقیر یحتاج الى مال ذلک الملک الغنی و ذلک الملک یحتاج الى علم هذا الفقیر. هم اون پادشاه و ثروتمند به علم و تخصص این آقا نیاز دارد و هم این آقا به اون نیاز دارد. اینها لیس للفقیر ان یقول هلا اجتمع الى رأی و علمی و ما اتصرف فی من فنون الحکم مال هذا الملک الغنی. این خیاط بیاد بگه آقا چرا ثروت اون ثروتمند در اختیار من نیست، چرا اون به قول مقام اون پادشاه برای من نیست؟ خب اگر بنا بود همه ثروتمند روی زمین باشن، همه پادشاهی داشته باشن، دیگه فایده ای نداشت. ولا للملکن یقول هلا اجتمع الى ملکی علم هذا الفقیر. اون پادشاه میگه خب خدایا حالا که من پادشاه شدم، خب ای کاش من تخصص خیاطی هم داشتم، نجاری هم داشتم، خودم برای خودم خیاطی میکردم، خودم برای خودم نجاری می... خب اگر بنا باشه هم نجاری بکنی، هم خیاطی بکنی، هم بنایی بکنی، دیگه نمیتونی سلطنت بکنی، کشورداری بکنی. ولذا این تعبیر آقا امیرالمؤمنین فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم، خدای عالم برای مقتضای نظام احسن آمده تمام مهره ها را سر جای خودش چیده تا این چرخش عالم بچرخد.
بله. یه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند.
بله.
همه اینها در واقع دست به دست هم میدن.
بله.
خب جناب استاد، خیلی از دوستانی بیننده اون دعایی که از تعالی در واقع اشاره کردید و گفتید به دل خودتونم خیلی چسبیده، اون رو خواستن حالا تا شما متنش رو آماده میکنه. البته جناب استاد اشاره کردن این جنبه روایی نداره که حالا بگیم در روایت اومده این دعا خونده بشه، جنبه ذوقی داره، ولی خب پیام‌های قشنگی داره و درخواست‌هایی که هست. من چند تا اسم بخونم تا انشالله استاد اون دعا رو برای شما نمایش بدن. علی آقای دلشادی عزیز خیلی لطف داشتن، خیلی ممنونم از شما، ما دعاگوی شما بودیم، انشالله خدا نصیب شما بکنه. از علی آباد کتول محمد صادقیان تشکر کردن و گفتن که ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. محمد شیرازی از شهر ری هم التماس دعا گفتن و عزیز دیگه‌ای که خودشون رو معرفی نکردن گفتن برای گرفتاری همه دعا بکنید. حسین شمشیری از شیراز هم تشکر کردن. آقا منوچهر از گلپایگان هم از استاد خواستن که دعا بکنن برایشون تا انشالله کربلا نصیبشون بشه در اربعین امام حسین علیه السلام. و خیلی از عزیزان بیننده دیگه‌ای که خواسته های دیگه‌ای داشتن و درخواست ها و التماس دعاها و زیارت قبولی هایی که از همشون ممنون و سپاسگزاریم. خب استاد یه بار دیگه نشون میدید اون دعا رو.
چشم، اینم نشون میدیم. بله دوستان عزیز، اگر مانیتور من رو آیان نمایش بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به حق المزترت بین الحائط والباب. الهی به حق اون خانومی که بین در دیوار مستر بود. الهی به حق المزترات یوم عاشورا. به حق اون بانوانی که در روز عاشورا در حال استرار بودند. الهی به حق المزتر تحت حوافر الخیول. به حق اون آقایی که مزتر بود زیر سم اسبها که بر بدنش میتاختند. الهی به حق المزتر فی قعر السجون. به حق اون آقایی که در گوشه زندان مزتر بود. الهی به حق آخر نفس لبی عبدالله حسین، نفس آخر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، حاجت من را بده.
حالا حاجت دعا بفهمه بعد از این در واقع الهی هایی که فهمید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به این مستر بین در دیوار، مسترات روز عاشورا، مستر زیر اسب سم اسبها، مستر در گوشه زندان و حق اون لحظات آخر عمر حضرت سید الشهدا، خدایا فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاصش قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه‌اش قرار بده. توفیق دیدار و زیارتش را به ما نصیب بگردان. رأفت و رحمتش را نصیب ما بگردان. خدایا به حق این بزرگوارانی که سوگند دادیم، هر گرفتاری در هر کجا گرفتار هست و امید رفع گرفتاری دارد، و حد این بزرگواران از همه آنها رفع گرفتاری بنما. گرفتاری های مورد نظر، اونهایی که التماس دعا کردند، و حد این بزرگواران از اونها هم رفع گرفتاری بنما. خدایا حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران گرامی، به حق مزتر بین حائط والباب، مزترات روز عاشورا و مزتر هوا تحت حوافر الخیول و مزتر قعر السجون و آخر نفس حضرت سید الشهدا، حوائج همه و همه ما را خدایا برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام ایام اسارت آل الله و ایام عزاداری سید الشهدا، و فردا هم روز جمعه و متعلق به وجود نازنین آقامون نور چشممون عزادار این شبها و روزا امام زمان علیه السلام هست. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. التماس دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته، توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی دلو اسیرته.